سمک عیار، اثری از فرامرز ابن خداداد ابن عبدالله، کاتب ارجانی، تلخیص و بازنویسی از حسین فتاحی، انتشار یافته در مؤسسه انتشاراتی قدیانی، گوینده محسن هاشمی. قسمت 20، قلعه 12 دره. خبر به گوش سمک رسید که بندیان را به قلعه 12 دره بردند. به آن طرف راه افتاد. بر سر راه گزارش به ماچین افتاد. آنجا دوستی داشت یارخنام، نزد او رفت. چون شب رسید یارخ و سمک بیرون رفتند تا به سرای کانون رسیدند. هر دو به درون سرای رفتند و ساعتی نشستند تا اینکه یکی از یاران کانون سمک را شناخت و کانون را خبر کرد که چی نشسته ای؟ سمک عیار همینجا در خانه توست. کانون چون نام سمک را شنید از جای جست و یاران را خبر کرد. همه دور سمک را گرفتند. سمک گفت: اگر دست به شمشیر برم کشته شوم، تن به قضا بسپارم تا چه شود. کانون او و یارخ را بند بر دست و پای گذاشت. همه در عجب شدند که سمک سخت کوچک اندام بود. می گفتند چگونه مردی به این ضعیفی این همه کارها بکند و مردی چون سرخ کافر را برباید و به لشکرگاه خورشید شاه برد. کانون سمک را در یکی از اتاقهای سرای خود در بند کرد و فرزندان را گفت: شما پیش سمک بمانید و او را مواظبت کنید. کانون پهلوان دیگری را نیز پیش ارمنشاه فرستاد تا خبر دربند کردن سمک را به او دهند. حق تعالی چنین تقدیر کرد که کانون دختری داشت نیک سیرت و پاکیزه. نام او روزافزون، خواهر بهزاد و رزمیار بود. روزافزون در عیاری چالاک بود و چون آوازه سمک را شنیده بود سخت فریفته هنرهای او بود. وقتی دید سمک در خانه پدرش در بند است، با خود اندیشه کرد: حیف باشد که مردی چون سمک به هیچ و پوچ بر باد رود. او که جز عیاری کاری نکرده، چرا باید از بین برود؟ بهتران باشد که او را بند بکشایم و رها سازم. و با این اندیشه برخاست و به در اتاقی آمد که سمک در آنجا زندانی بود. دو برادر خود را خفته دید، پس کارد برگرفت و گوشه در را بشکافت. سمک را آزاد کرد و گفت: سر خود گیر و برو که آزاد مردان نشاید در بند باشند. سمک به طلب کانون و خاطور رفت. روزافزون که او را میپایید گفت: ای آزاد مرد، شایسته نیست که مردان چنین کنند. به تو گفتم سر خیش گیر و برو، اینجا جای ماندن نیست. سمک گفت: تو کیستی که این همه جوان مردی به جای میآوری؟ روزافزون گفت:
اگر میخواهی بدانی من کیستم، طلبکار من باش، ولی نه حالا، برو که بلایی در پیش است.
سمک با خود عهد کرد که در فرصتی مناسب به دنبال این پهلوان بیاید و او را همراه خود کند تا یاورش باشد. روزافزون اندیشید کاری کند که برادران هر دو بیدار شوند. فریاد کرد و آنها بیدار شدند. کانون گفت: چیست که فریاد میکنی؟ روزافزون گفت:
از این بدتر چه میخواهی؟ آستانه در کنده شده.
خاطور و کانون نگاه کردند و دیدند که آستانه در شکافته شده و سمک رفته است. دلتنگ شدند. در گفتگو بودند که سلیم پهلوان از سوی ارمنشاه آمد تا سمک را به لشکرگاه ببرد. کانون و خاطور با دیدن سلیم شرمگین شدند. خدمت کردند و عذر آوردند که ای پهلوان، او را در بند کرده و پسران را به نگهبانی او گماشته بودیم، نمی دانیم چگونه از این جایگاه برفته است. سلیم گفت:
من این سخن را چگونه بر من شاه بگویم؟
پس سلیم راه افتاد و به لشکرگاه بازگشت و خبر بر من شاه داد.
ارمنشاه غضبناک شد و گفت: کار به جایی رسیده که کانون و خاطور مرا به طنز گیرند و بخندند؟ یعنی چه که کسی را بفرستند که سمک را گرفته ایم و چون رسول به آنجا رود بگویند گریخته است؟ بروید و ریسمان در گردن آن دو کنید و به اینجا آورید تا بگویم که با آنها چه کنید.
سلیم بازگشت، ریسمان بر گردن کانون و خاطور کرد و آنها را با خود برد. چون ارمنشاه آن دو را دید گفت:
این دو را تیر باران کنید تا بعد از این کسی جرأت نکند که با شاه خود طنز کند.
شهران وزیر به پا خواست، خدمت کرد و گفت:
ای شاه، اینها پهلوانان سپاه تو اند. مگر سمک را نمی شناسی؟ دنیایی از دست او به فغان آمدند. کسی که یک تنه قلعه فلکی را با خاک یکسان کرده. و
شهران آنقدر گفت تا شاه حرف خود باز پس گرفت. کانون و خاطور عهد کردند که به شهر بازگردند و سمک را در بند کنند. چون کانون و خاطور رفتند، ارمنشاه تیراغ را گفت:
این انگشتری من برگیر با این نامه و به قلعه 12 دره برو. اگر دیدی که سمک به قلعه حمله آورد، نامه را به کوتوال ده و بندیان را به لشکرگاه آور.
تیراغ با 50 پهلوان رو به راه نهاد تا مبادا بندیان به دست سمک بیفتند. از آن طرف سمک هم برای آزاد کردن سرخورد و نیال و آتشک و دو برادران قصاب به راه افتاد. نخست به دیدار روزافزون رفت و مردانگی های او را سپاس گفت و از او خواست که همراه او شود و یاریش کند. روزافزون که منتظر چنین لحظه ای بود، سلاح برگرفت و همراه سمک بیرون رفت. آنها رفتند و رفتند تا به نزدیکی قلعه 12 دره رسیدند. تیراغ پهلوان جایی در نزدیکی قلعه خیمه برپا کرده و به نگهبانی ایستاده بود. در آن ساعت که سمک و دیگران به آنجا رسیدند، تیراغ خواب بود. سمک آهسته تیراغ را کشت، انگشتری را از دستش بیرون آورد و همان شبانه رو به راه نهادند تا به پایین قلعه رسیدند.
قاطوش گماشته دروازه قلعه بود.
سمک نامه ارمنشاه و انگشتری او به قاطوش عرضه کرد. قاطوش چون نامه شاه را دید و انگشتری را نگاه کرد، گفت:
فرمان چیست؟
سمک گفت: آمده ایم که بندیان را به لشکرگاه ببریم تا پیش روی لشکریان سیاست شوند. قاطوش نامه را به سمک پس داد و آنها را فرستاد تا کوتوال را ببینند. چون سمک و همراهان به نزد حصار قلعه رسیدند، از تعجب انگشت به دهان گرفتند. حصاری دیدند بلند، چنان که چشم بیننده در آن حیران می شد و فهم از درک آن سرگردان. نگهبانی از بالای قلعه آنها را دید و نزد کوتوال خبر برد. قزبان آمد و انگشتری و نامه را نزد کوتوال برد. سمک قزبان را دید، آفرین گفت و نامه و انگشتری را به او داد. قزبان گفت:
ای آزاد مرد، احوال شاه چون است؟ با دشمن چه می کند؟
سمک گفت:
شاه به سلامت است. عده‌ای بر شاه آسی شدند و نزد خورشید شاه رفتند. آمده ایم این بندیان را ببریم و پیش لشکریان سیاست کنیم.
قزبان گفت:
فرمان فرمان شاه است و ما در خدمتیم.
و نردبان گذاشت تا سمک و یاران بالا روند. در قلعه می گشتند و جلو می رفتند که سمک آن 5 زندانی را دید که در سایه کوه افکنده بودند. پس به آواز بلند گفت:
بندیان کجایند؟
آواز سمک به گوش سرخورد رسید. سرخورد گفت:
یاران غم نخورید که سمک رسید.
همگی خرم شدند و گفتند:
شاد باش ای عیار جهان، بنگرید که چگونه در میان این همه دشمن به قلعه برآمده است.
بندیان در این گفتار بودند که قزبان گفت:
بندیان در برابر تو اند.
سمک در ایشان نگاه کرد. قزبان گفت:
باش طعامی بخور و بعد برو.
چون سر سفره نشستند، روزافزون که همراه سمک بود، قدری داروی بیهوشی در جام شربت ریخت و به همه جرعه ای نوشاند. قزبان و دیگران بیفتادند و بیهوش شدند. در قلعه تنها 10 مرد بودند. سمک و روزافزون در میان نگهبانان افتادند و همه را کشتند. پس بیامدند و بند را از بندیان برداشتند و هرچه گوهر و زر و جواهر بود در جوال‌ها کردند و از قلعه به زیر آمدند. چندین اسب در پای قلعه ایستاده بودند. سمک و یاران پای بر اسبان در آوردند و روی به راه نهادند.
روزافزون گفت: ای پهلوان سمک، قاطوش با 2000 سوار بر سر راه ما ایستادند.
سمک گفت:
کارها را یزدان راست خواهد کرد، به مردی و عیاری ما نیست، ما جهد می کنیم که به سلامت بگذریم.